بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاه و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله و السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هذا ذکرم و ان للمتقین لحسن معاد جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب عندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. نظر مبارك سروران معظم و حضار گرانقدر در این پگاه و سپید دم اون رنگ عاشورای حسینی توفیق اون را داریم که ادامه آیات گذشته در سوره مبارکه صاد رو به سمع مبارک عزیزان برسانیم. همان گونه که استحضار دارید در نوبت گذشته گفتیم که فرمود خداوند سبحان وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب یادمانی بود از جمعی از نخبگان و انسانهای برجسته آفرینش خداوند و خلقت، گروهی که خداوند میگوید اینها صفات این چنینی دارند، عید دارند، توانمندند، انسانهای ضعیفی نیستند، اینها انسانهای قوتمندی هستند، نیرو دارند، توان دارند، اما این توانایی هنگامی ارزش دارد که ولابصار در کنار اون بصیرت وجود دارد، انسانهای بسیط قدرتمند توانمند. انا اخلصناهم به خالصت ذکردار، فرمود اینها را ما به نهایت خلوص یعنی به نهایت رهایی و وارستگی رسندیم. اما گونه که دیروز عرض کردم چه خود وجود انسان حجاب چهره جان می شود غبار تنم، چه حب ذات و حب دقا و چه اون مصادیق دیگر وابستگی که انسان را از آزادی و آزاداندیشی و آزادگی مسلم به دور می دارد، زیر بارند درختان که تعلق دارند ای خوشا صرف که از بار غم آزاد آمد. فرمود اینها را ما به خالصت اون خلوص لازم رو در وجود اینها و آزادگی لازم رو در وجود این انبیاء اعظام ایجاد کردیم. ریشه این از کجا می آید؟ چطور می توان چنین شد ذکرت دار؟ شناخت درست با آینده. اینا چون دار را شناختن، مغر را شناختن، ممر را شناختن، دانستن کجا خانه از کجا خانه نیست، دانستن در فکر احراز کدام خانه باشند. هرگز ممر و پل رو به عنوان مغر قرار ندادن، لذا هم خودشون رو ولا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا نشد هرگز. بزاعت دنیا منتها بسر العما، نهایت بینایی انسان نابینا به تعبیر امیر المؤمنین علی ابی طالب دنیاست. برای اینها چنین حالتی دست نداب ذکرت دار. و اندهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اینها در نزد ما از مصطفین هستند. کلمه مصطفین که مفرد اون مصطفاست به معنای اون نخبگان و گزیدگان الهی، اونها که در بین میلیاردها و میلیونها انسان به اون مقامی رسیدن، به اون شامخیتی رسیدن که خداوند انگشت بر روی اونها میگذارد و اینها رو به عنوان برجستگان ادوار تاریخ بشری معرفی میکنند. با همین صفات که دیدید، با همین صفات، با همین خصوصیات، به دنبال اون فرمود وذکر اسماعیل و الیسع و ذلکفل و کلون من الاخیار، که این پایان بحث دیروز بود. اسماعیل یادی شد، یسع یاد شد، ذلکفل که گفتیم ذلکفل خود این کلمه از ماده کفالت می آید. کفالت اگر کسی رو ضمانت می کنید جانش رو، امان به اون میدهید، فرصت به اون میدهید تا بتواند دینش بپردازد، تا بتواند فرصتی پیشبینی بکند برای بقیه مسائلش. دلسوزی میکنید، جان خودتون به جای او، تن خودتون به جای تن او میگذارید. این رو کفالت میگویند در عرف حقوقی. انبیاء الهی کفالتی دارند. اصلا خود کفل یکفلو به معنای سرپرستی است، به معنای دلسوزی همراه با تعهد و دلسوزی است. انبیاء الهی همشون کافلند، اینها دلسوز و متعهد بشرند. اینها همان گونه که قرآن در خصوص نبی مکرم اسلام میگوید لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، پیغمبری آمده است به سوی شما که رنجهای شما رنج اوست، دردهای شما درد اوست. بارها عرض کردم رومیله چند روزی به مسجد نیامده است. روز سوم که به مسجد آمد، امیرالمؤمنین فرمودن رومیله کجا؟ گفت یا ابوالحسن میسوختیم در تب این چند روز و در کسالت و بیماری. فرمودن رومیله تو نمیسوختی، ما میسوختیم با سوز تو. در این حد تا اینجا. هنگامی که بیشتر نزدیک می شود انسان به این جماعت، بیشتر نسبت به او متعهدن، بیشتر نسبت به او دلسوزی دارن، به عموم جامعه این حالت را دارن، به خواص باز فزونتر و بیشتر. همون حالتی که در پیش از ظهر امروز و ظهر امروز از وجود مقدس مولانا الحسین به کرات مشاهده و ملاحظه شد، اون حالتی که بارها و بارها از سویدای جان و عمق دل دعوت کرد یا عباد الله اتقوا الله، با همین سپاه گرگ صفت کوفه میگوید یا عباد الله اتقوا الله. حسین ابن علی در بیان نیست که جان خودش به 60 زن و کودک همراهش را و عزیزان و یارانش را از چنگال کوفیان به در آورد، زیرا به همین میدان، به همین انگیزه آمده است. شب گذشته به اصحابش گفته است که بدانید هیچ کدام شما فردا در این میابان، در این بیابان زنده نمیمانید، همه شما سرهاتون، موهای سرتون سوب خون سرتون رنگین می شود، همه خضاب خواهید کرد به خون وجودتون. حسین ابن علی می داند چرا پسرت با اینا این مطالب رو می گوید. اون کفالتیست که حسین به جامعه حس می کند، ولو به همون گمراهان فاجر کوفه، ولو به همون رجاله هایی که به میدان حسین آمدن، اما همون حالت را دارد، همون دلسوزی را دارد که شاید باشد دلی تکان بخورد که خورد بعضن، اما بعض از دلها دیر تکان خورد، مثل عصر امروز تکان خورد. کاش قدی زودتر تکان میخورد اینها، مانند عصر امروز تکان خورد که صدا برخاست و فریادهای خونخواهی حسین ابن علی بعضن در خود سپاه کوفه برخاست، اما دیر بود. هنگامی بود که سرهای مقدس بالای نیزه رفته است، بسیار دیر بود. و کلون من الاحیار تازه ذکر، تا اینجا اون چه گفته شد این ذکر بود، اینها یادآوری بود. یاد بزرگان عزیزان همان گونه که اشاراتی دیروز کردم بزرگ ساز است، همدمی با بزرگان عزت بخش است، از بزرگترین راه های متأثر شدن انسان در وادی کمال اینی که با سوا صاحبان کمال انسان مشهور باشد، از بهترین راه های وصول به فضیلت و تقوی کرامت اینه که انسان همدمی با صاحبان کرم و کرامت بکنند. این از بهترین راه هاست، از بهترین و نزدیکترین و سهل الوصول ترین راه هاست. خداوند سبحان می خواهد همیشه نام بزرگان، نام اخیار، نام مصطفیین، نام این انسان های برجسته بر سر زبان ها باشد، صفات اونها، خاطره اونها، یاد اونها هرگز از بین جامعه محو نشود و زنده باشد. هازا ذکرون، اینها ذکر است، یادآوری کنید، متذکر باشید، به دیگران بگویید، منتقل کنید، خود بدانید. و ان للمتقین لحسن مآب، و بدانید قاعده و قانون الهی این است که همانا برای متقین حسن مآب است. همان گونه که میدانید خداوند سبحان در قرآن پیروان پیغمبر مکلم اسلام را هم در زمان نزول قرآن سه نام داده است. اونها که پیرامون پیغمبر بودند در قرآن سه نام دارند. یک نام اونها همون نام ابتدایی کلمه مسلم و مسلمان، نام دوم مؤمن و مؤمنون و مؤمنان قد افلح المؤمنون، و نام سوم متقین و متقون است. این سه عنوان رو خداوند به یاران پیغمبر بخشیده است که اینها شاید خودش سلسله مراحلی را مسلم نشان میدهد در سیر تحول انسانها و تکامل انسانها نسبت به دعوت نبوی و شرع مقدس اسلام.
گام اولی که پیروان پیغمبر مکرم اسلام برمی‌دارن تسلیم است. این چینها دعوت پیغمبر رو میپذیرن و تسلیم دعوت پیغمبر میشوند، تسلیم خدای پیغمبر میشوند، میپذیرن دیگه برها. اما این پذیرش و آمدن به حضور پیغمبر که بگویند یا رسول الله ما پذیرفتیم وجودت را، بگو چه میگویی عمل کنیم، این ممکن است دواعی و انگیزه های متفاوتی داشته باشد. پذیرش پیغمبر مکرم اسلام ممکن است مصلحت زمان باشد، ممکن است اقتضای روز چنین اقتضا کند که جمع و جماعتی به این طایفه و این قبیله بزرگشون بفرستند ایمان به پیغمبر بیاورند، برای اینکه میخوان جانشون حفظ کنن، مالشون حفظ کنن، خونشون حفظ کنن و و و. انگیزه ها متفاوت است در این تسلیم. اینها تسلیم دارند، اما چه تسلیمی؟ از کجا آب میخورد این تسلیم؟ اگر این تسلیم از عمق جان برخواسته است، اگر اینها به اون چه بر زبان جاری میکنن معتقد قوی هستند، یعنی علت پذیرششون نسبت به اسلام و رسول خدا اون باور درونی و اون جزمیت و قاطعیت درونی است که اومدن سر در راه پیغمبر، اومدن در وادی پیغمبر گام میدهند و پذیرفتن فرامین رسول خدا را و اطاعت میکنند، اینجا صفت بعدی میاد، نام دوم میاد، اونگاه اینها را مؤمنون میگویند. اینها جماعت مؤمنند، اونها که از عمق دل پیغمبر را پذیرفتند، نه اینکه زمان اقتضا کرده است، نه اینکه منافع چنین مختلی شده است که اینها بپذیرند. اینها گروه دوم رو تشکیل میدهند، مؤمنونند. اما در کلاس سوم، این مسئله سومی که مطرح میشود، این جان کلام است و اساسا کل این زیربنا رو هم همین کلمه سوم تشکیل میدهد. خود واژه تقوا و متقین و این صفت تقوا که خداوند سبحان بارها میکند، بارها مطرح میکند و ذکر این جماعت میشود و یاد اینها متقی میشود و اون ویژگی ها و امتیازات رو خداوند برای اون در قرآن مطرح میکنه، خود کلمه تقوا دو بخش عمده دارد عزیزان. بخش اول کلمه تقوا احساس نیاز و ترس است، احساس نگرانی است از مسیری که انسان میرود. آدمی اگر در مسیری که میرود توجه ندارد، یعنی خطرات مسیر رو نمیداند، مشکلی هم حس نمی کند و در این وادی احساس می کنم خب بنده که دارم کاملا مسلطم بر وجود خودم و بر قرائز خودم، دارم لذت خودم میبرم، به اصطلاح از اون چه دارم استفاده می کنم و ظاهرا مشکلی هم ندارم، این انسان خیلی خطرات در پیش داره. این انسان کسیست که سریع قافله زده می شود و سریع می تواند مالش از چنگش برون آورد. اما اون انسانی که در مسیر دارد میرد و به خطرات مسیر فکر می کند و می داند که چه پیچ و تابهایی در وادی است، خودش مهیا می کند. وقتی که می خواد تاب این سفر بگذارد، گردنه های پیش رو را از اول فکرش کرده، پیچ و تابها و تونل ها و باریکی ها و تاریکی ها را از ابتدا فکرون کرده است. این خطر رو حس می کند، بعد از خودش سوال می کند اینت از همون کجا می روی؟ آیا داری اون استعداد این مسیر را؟ پیشبینی مسائل ایمنی کردی؟ پیشبینی چه کردی؟ یه پناه و دستگیره لازم داری برای این قدمی که می گذاری یا نه؟ این تقواست. تقوا قدم اولش احساس نگرانی و خطر است، یعنی که انسان بداند کاستی ها نقصان ها چیست و کجا می روید. گام دوم در تقوا اینه که حال که فهمید مجهز کند خودش، حال دنبال پناه مطمئن بگردد، دنبال دستاویز قوی و مطمئن و مسلم بگردد. یه چنین انسانی متصف به صفت تقوا می شود. اینها فهمیدند. خیلی از این انسان‌ها در محضر پیغمبر مکرم اسلام به این باور رسیدند، دانستند که سنن جاهلیت و اعتراضات جاهلیت باغ کسی رو نبسته است و نمی‌بندد. دانستند مسیری که در زندگی دارن پیش میرن یه مسیر خطرناکی است. با این اعتراضات و با این خرافات دست و پاگیر و با این سنن زشت اخلاقی حاکم بر روح جاهلیت ره به جایی نمی‌برند. اینها احساس خطر کردند. اون پناهی هم که انتخاب کردند نبود جز خدا و رسول و کلام خدا قرآن. اینها آمدن در پناه خدا و رسول و قرآن قرار گرفتن، شدن متقین. متقین چنین جماعتی هستند که احساس خطر رو کردن و بعد خود این تقوا و روح تقوا و اون جوهری که در این واژه وجود دارد. عرض کردم من دیشب خدمت سروران معظم، اولین کلمه‌ای که مولانا الحسین در صبح عاشورا صحبت کردن و تفوق کردن و اولین جزء سخنرانی حسین ابن علی همین مطلب بود: عباد الله اتقوا الله. بندگان خدا تقوا بدانید، کلید سعادت تقواست. یه جمله کوتاهی را دارد امیرالمومنین که به اعتقاد بنده فکر میکنم جامع ترین مطلب در مورد تقوا از زبان امام المتقین این جمله است که فإن تقوى الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد. بدانید انسان ها پارسایی نسبت به خداوند سبحان، اینی که احساس کنید در دنیا یه خطراتی دارید، یه نگرانی هایی از آزنده خودتون و فکرتون و جانتون دارید، ملتجی میشید بر اساس این احساس خطر به خدا و فرامین او، امر او میگیرید، نهی او متوجه میشید، حکم او بر گوش و چشم میگذارید، بر دل خودتون فرمانش مینهید. این مبارکترین حالات است، این حالتی است که مفتاح و صدا کلید هر رستگاری و کلید هر استواری در زندگی تقواست و ذخیره به ماهات. بالاترین ذخیره همان جمله‌ای که بارها شنیدید وقتی حضرت رد شدن از کنار آن قبرستان، بعد ایستادن شروع کردن به صحبت کردن، اصحاب فهمدن یا ابوالحسن چی میگید، با کی صحبت میکنید، با کی صحبت میکنید، فهمودن دارم با اهل قبور صحبت میکنم، با مردگان خفته در کارگاه کوزه‌گری رفتم، دوش دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش، هر یک به زبان خویش با من گفتند کو کوزه گرو، کوزه خر و کوزه فروش، دارم با این کوزه های خفته صحبت میکنم، با اینها صحبت میکنم. فرمودن یا ابوالحسن چی میگی؟ فرمودن دارم به اینها میگویم که بدارید اما اموالکم فقط غصنت، بدانید اموال شما رو به 40 نرسید تقسیم کردن و لطف کردن قدی تا سال دست نگه داشتن، اموالتون ده و اما نساءکم فقط نکهت، همسران شما هم رفتن به سوی دیگران، اونها هم تکلیفشون مشخص شد، و اما مساکنکم فقط سکنت، مساکنتون هم رفت. اینا چیزی یادگاری به ظاهر در این عالم ماده از شما نمانده است که به شما متعلق باشد، مگر چیزی دیگری به نوع دیگر گذارده باشید. اینها رفت، این اخباری که اینجا از شما وجود دارد شما برای ما خبر بدهید. اصحاب گفتن یا ابوالحسن مگر اونا به شما خبر میدن؟ فهمدن به خدا قسم اگر اون چه من میشتم برای شما بگم، میدونید چیست؟ لو اذن لهم فی الکلام، اگر خدا به اینها اجازه بده که صحبت کنن با شما، یه جمله میگن، میگن تزودوا فان خیر الزاد التقوا، میگن سرمایه بگیرید تو این چند سبه، بهترین لحظه سرمایه برای انسان مسلمان و انسان موحد تقواست و تقوا. ذخیرت و معادن، ذخیرت و معاد و اتقن من کل ملکتن، از نفیسترین کلمات نهج البلاغه این جمله است. تقوا سبب آزادگی و آزادی از هر وابستگی است. تقوا انسان را آزاده می کند، تقوا آزادگی را به انسان ارمغان می دهد. نقطه مقابل تقوا رو نگاه کنید، الان میرسیم در آیات بعدی در اینجا، ام نجعل المتقین کالفجار، کلمه فجار نقطه مقابل متقین است. کلمه فجار از ماده کیم و از ماده انفجار میاد، فجره میاد، فجره یعنی دریدن، بعد از دریدن چه؟ آشفتگی، بعد از آشفتگی چی؟ از آب جلالود ماهی گرفتن. نقطه مقابل تقوا بی انضباطی است، نقطه مقابل تقوا به اصطلاح آنارشیسم، نقطه مقابل تقوا هیچی نیست. وجود مقدس مولا الموحدین فرمود تقوا اتخن من کل ملکه، اون عامل آزادی است، از هر چیزی که میخواد انسان رو به ملکیت خودش در بیارد. انسان هرگز اسیر مال نمیشه، اون بحثی که دیروز عرض کردم خدمتتون، هرگز اسیر فرزند نمیشه، هرگز اسیر پست و مقام و ریاست نمیشود، بیا میآید برو میرود، خیلی راحت میز رو ترک میکند، نمیکسبد به میز به هر قیمتی که شده است. این حالت رو ندارد انسان متقی، آزاد از این وابستگی هایی که دیگران دست و پایی در زیر آن میزنند. و نجات من کل هلکه، و نجات از هر هلاکتی برای انسان به برکت تقواست. هر حال همون احساس خطر است و پناه خواستن است. بها ینجه الطالب، انسانی که در طلب امور پسندیده است به تقوا میتواند به خواسته هاش برسد. و ینجه الحارب، و انسانی که میترسه تو زندگی اگر متقی باشه ترسش تضمین میشه. و تنال الرغائب، و هر چه آرزوی پسندیده است تو دل انسان و به اون رغبت دارد، از برکت تقوا انسان میتواند به اون برسد و اون رو به دست بیاورد. این کلام جامع و لطیفی است، خطبه 230 نهج البلاغه است که امیرالمومنین علیه السلام اونجا غوغا میکند در این معنا و در این باب. فرمود بدانید انسان ها و ان للمتقین لحسن مآب، برای متقین حسن مآب است. کلمه مآب بهترین مآب است، کلمه مآب آشناست، این به معنای بازگشتگاه است، به معنای مرجع، اونجایی که از اونجا رفت، از منزل آمدید به این دارالعزای حسین ابن علی نشستید، برمیگردید به خانه، خانه شما مآب است، اونجا رو مآب میگوین، اونجایی که شما بیشترین وابستگی رو به اون دارید و رنگ و بوی اون رو دارید، اون رو مآب میگن. گاهی اصطلاح به کار میبردن، قبلا میگفتن فلان کس فرنگی مآب است مثلا، یعنی مثل این که اصلا بچه فرنگ است مثلا، استفرنگی است، مثل این که مثلا چنین است. این فرنگی مآب رو گاهی به کار میبردن مثلا این واژه رو. خود مآب به معنای اون جایی که انسان از اونجا اومده و وابستگی به اونجا داره و شدیداً مثل این که اهل آن است. یک چنین معنایی در کلمه مآب وجود دارد. فرمود برای متقین حسن مآب است. حسن مآب و متقین چیز جنات عدن. اینا مگر از بهشت آمدن که بهشت برمیگردن؟ بله. مآب بازگشتگاه متقین است. اینها به بهشت برمیگردن. اینا کجا بهشت بودن که بهشت برمیگردن؟ آیا سابقه اینها کجا بوده از این متقین؟ مشابه این تعبیر رو در مورد طاغین داریم. در مورد طاغین و طغیانگران و فجار داریم که اینها جهنم مآبشونه. و جهنم الطاغین مآبا. ما جهنم را مآب طاغین قرار دادیم. یعنی طاغین به جهنم برمیگردن. طغیانکارها به جهنم برمیگردن. مگر اینها از جهنم اومدن که به جهنم برمیگردن؟ بله. اینها هم از جهنم اومدن که به جهنم برمیگردن. یکی از ذرائع قرآن کریم است این بحث. بابی داریم در روایات که من نمیتونم خیلی عمیق وارد این بحث بشم، فقط اشارتی میکنم که سوال برانگیز نباشد برای جمعی از دوستان. روایاتی داریم مفصل باب و تینه. باب و تینه در روایات عمیق است این باب. باب تینه یعنی باب آب و جل. باب آب و جل، اون آب و جلی که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، جل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، اون آب و جل تینت ما، اون فطرت و سجیه و شاکلهی که در وجود ما قرار دارد. باب و تینه داریم. بعد اونجا دو تینت مطرح می شود. انسان ها گاه تینت علیینی دارند، گاه تینت سجینی دارند. علیین کلا این کتاب الابرار لفی علیین، بهشت و مراتب آن. سجین جهنم. جهنم ادهی تینت علیینی دارند، جماعت تینت سجینی دارند. یعنی این متمرکز در ذاتشون از روز اول که به دنیا آمدن از مادر، هم بله و هم خیر. بله این تینت وجود دارد، اما معنایی که این تینت وجود دارد اونه که به اصطلاح میره به بهشت، متقی خانش بهشت است و جهنم به اصطلاح فاجر که به جهنم میرود خانه او جهنم است. توجیهش چیست؟ این خیلی ظریف است، خیلی نکته ظریف است. و اون اینه که به نوعی باز میگردد به همان بحث که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند سبحان دو سجیه و تینت داده است. گاه این تینت قالب است، گاه اون تینت قالب است. این مایه ها در درون داده شده است در وجود انسان ها. این ها مقتضی است در وجود ما از اینا. اونه که تینت علیینی دارد، نه اینکه اصلا مجبوره به بهشت بره، میتونه به جهنم بره. گاه این سوال میشود معصومین میتوانند گناه کنند یا نمیتوانند گناه کنند؟ آیا ائمه میتوانند؟ اگر نتونن گناه کنند چه این فایده ای ندارد؟ این چه مقامی است برای اونها؟ اگر اینا تکوینا نتونن گناه کنند، نتونن خطا کنند، نمیتوانند. اما اون عرفان و شناخت و معرفت این ذات مقدس است که اجازه این جهت رو به اینها نمیدهد. این اسمتی که از ناحیه خدا دارن، ریشه اون اسمت در این شناخت و معرفت اوناست که کارشون به اینجا میکشاند و به این مقام والا میکشاند. تینت علیینی مقتضی بهشت است. اما این مقتضی، این کبریت رو ما داریم تا زمانی که افروخته نشود، تا زمانی که زده نشه که شعله‌ای رو نمیشود. این چراغ و این جنراتور قوی رو داریم برای تولید برق، اما تا زمانی که ابزارش نیاریم بستش نکنیم که این منبع مونده بلا مصرف. خداوند تینت علیینی به ما داده است. این تینت علیینی رو باید برش گردونیم به جایی که از اونجا این تینت رو گرفتیم که رضوان الهی است، رضای خداست و بهشت اوست. و تینت سجینی وجود دارد در وجود، یعنی جهنم تو خود ماست. خلاصه این مطلب عزیزان، بهشت تو خود ماست. بهشت خود ماست. ببینید شما روز سوم محرم، نوعاً شب روز سوم محرم، نام حره بن یزید ریایی رو مطرح میکنن. یه نصف روز تینت سجینی میره، تینت علیینی میاد در وجود حر جایگزین میشد. مقتضی هر دو رو داره حسین، مقتضی هر دو رو داره که بیاد در رکاب حسین ابن علی، اونو ترجیح میدهد، غالب میکند، اون مغلوب میشود. این مقتضیه. میتواند قد یا اثر و قد لا یا اثر، میتواند تأثیر بگذارد یا نگذارد. اینو خداوند بخشیده است در آب و گل ما عزیزم. این وجود دارد در خیلی ها این صحنه ها رو دیدن. عجیب است. عبدالله ابن حر جعفی، عبدالله ابن عبیدالله ابن حر جعفی، یکی از گردن کلفت ها و رؤسای قبائل است. انسان عجیبی بود، عثمانی مذهب بود. مسیر به گونه ای قرار گرفت که باز میگشت. وجود مقدس حسین ابن علی دارد میرد، نزدیک با فاصله اندکی سراپرده و خیمه بود. با به لحاظ اون که عرض کردم انبیاء و اولیاء کفالت حس میکنن، عبید الله هر کجا و حسین ابن علی کجا، کاری با هم ندارن به ظاهر. اون مسیرش چیزی دیگری بوده است، شاید زمانی سب به پدر حسین ابن علی نیز میکرده از رسمن. اما حسین ابن علی صدا زد ابن مسروق معززن خودش رو، فرمود ابن مسروق برو سلام من را به عبید الله برسان، عبید الله ابن هر برسان، به او پیغام بده بگو حسین میگوید اگر میخواهی آینده خودت رو تضمین کنی و سعادت خودت رو تضمین کنی سراپردت بکن بیا با ما باش. رفت پیغام داد، جدی نگرفت وجود مقدس حسین ابن علی، خودشون بلند شد. خیلی براشون مهم نیست که بیاد عبید الله، اما این سعی میکند که بگیرد طریق را، این سعی میکند که بگیرد طریق را. اینا در فکر دارن که الان که فردا حسین ابن علی میداند در این بیابان کشته میشد یه نفر رم نجات بده، نجات بده، نه اینکه یه نفر به تعداد سپاهش بیفزاید، دست این نیست. اومد وارد شد حضرت، اولین جمله ای که عبید الله بازگو کرد به وجود مقدس حضرت سید الشهدا این بود که آقا محاسنتون رنگ طبیعی است یا اینها رو خضاب کردید؟ خب سن حضرت چیزی نیست، 56 سال مثلا. حضرت فرمودن عبید الله اسرع بن الشیب، یعنی ما زودتر از سن خودمون پیر شدیم، یعنی این رنگ رنگ طبیعی صورت رنگ اصلی نیست، این خضاب است، اسرع بن الشیب. فرمودن عبید الله میخواهی در بهشت وعده بدم من الان بهشت را برای تو تضمین کنم؟ گفت فرزند فاطمه راست میگویید شما، اما من یه مشکلاتی دارم، یه پرونده ناتمامی دارم، باید اینو برم فلان جا حلش کنم، یه دو تا ساختمانی دارم که اینها رو باید بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسد، یه مشکلاتی داریم اینها رو جمع و جور میکنیم انشاءالله ببینیم فرصت و خدمت خواهیم رسید. حضرت دیگه معطل نکردن، اومدن از خیمه بیرون، حالا تا آشورات چقدر مونده، 24 ساعت، 48 ساعت، دارد تینت علیینی میاد سراغش، اما تینت سکینی اجازه نمیده، اجازه نمیده. حالا چی؟ چرا اجازه نمیده؟ همون بحث دیروزه که عرض کردم خدمت عزیزان، همان است، همان است که وابستگی خام همان است. حالا دارد میاد بیرون وجود مقدس مولانا الحسین، یه نفر صدا زد حسین ابن علی، حسین ابن علی من یه چیز خوبی دارم به جای اون به تو میدم، حالا دیگه احساس کردم که خدمتی به شما بکنم، از ارادتی به ساعت مقدستون داشته باشم، ما هم خودی در آش حسین ابن علی بیندازیم، یه اسب خوبی دارم که این اسب رو میخوام بدم به شما که فردا در این میدان استفاده کن. حضرت تبسمی کردن، فرمودن ما کنتم متخذ المسلین عضدا، ما از انسان گمراه کمک نمیخواهیم، اسبت از آن خودت، از این ما اسب نمیخواهیم، ما آدم میخواهیم، اسبت مال خودت، ما اسب نخواست. میومد بیرون، بعد اینجا عبید الله دارد یه ابیاتی ازش دارد که تا پایان عمر میخواند و خودش رو نفرین و ناله میکرد که میگفت بهش اومد جلو پات، با دست خود درد رو بستی و جهنم رو برای خود باز کردی. لحظات آخر حضرت بازگشتن به عبید الله، گفتن عبید الله فقط یه جمله به تو سفارش میکنم، اگر بنا نداری امشب به ما ملحق شی، حتما امشب این سراپرده و خیمت رو از این بیابان ببر، به خدا و قسم فردا در این بیابان اگر کسی صدای آتش اطفال من بشنود و بیاری اینها نیاد و صدای مظلومیت اینها بشنود و به نصرتشون برنخیزد، بدون شک در قعر جهنم و عذاب الهی خواهد بود. سریعا از اینجا به ساتت بردار ببر حداقل این تینت. هر ابن یزید ریاهی آن می شود که لنعم الهر هر بنیزی هر بنی ریاهی صبور عند مشتبک رمایی و نعم الحر از باسا حسینن و جاود به نفسه اند سیاهی. ابیات حضرت سید الشهدا کنار جنازه هر، لنعم الحر هر بنی ریاهی، چه خوب است این هر بنی ریاه، این هر قبیله بنی ریاه چه آقاز، چه بزرگه، چه شخصیت عظیمیست، چه خوب مادرش او را هر نامیدن، انت هر کما سمت چه ام که هر را، مادرت چه اسم با مسمایی برای تو گذارده است هر. این یکی اون یکی، یکی تینت علیمی، یکی تینت سجین. فرمود ان للمتقین لحسن معاب، متقین حسن معاب دارند، اینها یه بازگشت گاه خوبی دارند، اینها به یه جایی برمیگردند که گویا که نه از آنجا آمدند. زمانی حدیثی رو متذکر شدم، مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی در سوره مبارکه مؤمنون این نقل میکند، هم در فرقان دارد هم در مؤمنون دارد، که به طور کلی مؤمن 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 مسلم مؤمن انسان، هیچ انسانی نیست الا و له جنتان الا و له منزلان. دو منزل دارد هر انسان، یه منزل در بهشت دارد، یه منزل در جهنم دارد. تمام انسان ها خدا براشون یه جا اینجا در نظر گرفته است، یه جا اونجا در نظر گرفته است، یه خانه بهشتی یه خانه جهنمی. همه انسان ها وقتی به دنیا میان دارای دو خانه، تا بتوانن کدام خانه رو سندشو به اصطلاح بنده عرض میکنم، هر دو قولنامه شده است، تا بتونن سند کدوم یکی رو قطعی کنند. باید بریم آقا این به اصطلاح استعلام ها که دادن بیاریم، استعلامی از مال دادن، استعلامی از اداره فرزند دادن، استعلامی از اداره پست و مقام و ریاست و جاه دادن، استعلامی از طاعت و عبادت الهی دادن، استعلامی از آزادگی و شرف و عزت دادن، ذلت پذیری دادن، استعلامی از کسی که میمیرد و پای به بهشت میگذارد، خدا خانه جهنم اون رو هم تقسیم میکند در جهنمی ها، و هر کسی که میمیرد و پا به جهنم میگذارد، خدا خانه بهشت اون رو هم تقسیم میکند بین بهشتیان. بعد اینا میشن وارث اهل بهشت، میشن تلک الجنه التي اورثتموها، میشن وارث خانه دیگران در بهشت. الان عزیزان ما اینطوریم، یعنی الان فرقی نمی کنه، الان روز عاشوراست، ما داریم یه قدم این طرف میگذاریم یه قدم اون طرف میگذاریم، به دامن قرآن و حسین ابن علی میرویم، به دامن یزید و شهوات و لذت ها و تبعات اون و ذلت پذیری های اون میرویم. همیشه پیش پای ما باز است به سوی دو خانه در حال حرکتیم، یکی منتها الیه اون رضوان الهی، یکی منتها الیه اون حاویه و سقوط و عذاب خداوند سبحانه است. فرمود ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن، آن جایگاهی که خدا در نظر گرفته است برای متقین. چقدر خدا زیبا توصیف میکند عزیزان این مقامات رو، چقدر خداوند سبحان شفاف توضیح میدهد این مطالب را برای ما و شما و مخاطبان قرآن، و شوق ایجاد میکند در دل متقین و در دل اهل ایمان. پایان امر اینها رو براشون مطرح میکند که بدانید به کجا میروید، پایانتون چیست، نتیجه شما چیست. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید گفتنش جز ذکر لیلی. سخن را بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که یابد بر تو میلی. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید گفتنش جز ذکر لیلی. سه نیاز عمده در وجود انسان هاست، سه نیاز عمده در وجود انسان هاست. خداوند سبحان وقتی که بهشت رو توصیف میکند و سیمای رضوان خودش رو توصیف میکند، زبان این سه تا نعمته. در کلاس اول و رتبه اول بهشت، خداوند همین سه تا حاجتی که ما در دنیا نگران این سه حاجت هستیم، خداوند ابتداعا تضمین اینها رو در بهشت با ما می‌دهد. سه حاجت اصلی که ما انسان‌ها داریم، یکی احساس می‌کنیم که سرپناه می‌خواهیم، احساس می‌کنیم که یه مأوا می‌خواهیم، احساس می‌کنیم که یه مقام و مکان نیاز داریم. یکی از اصلی‌ترین حوائج انسان که شارع مقدس اسلام امضا آن می‌کند و حتی از مستثنیات دین محسوب می شود، سرپناه. که خانه تو رو بین غرما تو تقسیم نمی کنن، بین طلبگارات تقسیم نمی کنن. این امتیاز رو شارع می دهد، سرپناه و خانه. احتیاج اول و نیاز اول هر انسان، نیاز دوم نیاز به خوراک است. بدل ما یتحلل، این وجود مدام متابولیسم بدن اختزا می کند که ما سوخت ساز این چنینی داریم و نیاز داریم نرسد، از بین میریم، تلف میشیم. نیاز سوم نیاز به جفت خواهی است، نیاز به جنس و خالق است که اگر نباشد بشر روی زمین نمیماند، در خدمت بقاء نوع است. این سه حاجت و نیاز وجود دارد و خداوند سبحان وقتی نعمتهای بهش رو حتی مطرح میکند، اشارتی به این مقام دارد و اینها رو به این شیوه کنار هم مطرح میکند و بازگو میکند. فرمود جنات عدن مفتحتا لهم الابواب، جنات عدن مفتحتا لهم الابواب. اینها پا میگذارن به یه جایگاهی که مأواست برای اونها. این متقین لا اله الا الله. البته به این جناتی که رسیدن این متقین خیلی پیش و خم رفتند. خدا میداند گاه این فرمایشات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد اون چنان تکان دهنده است. الا و ان امامکم امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام، الا و ان امامکم عقبتن کعوده، بدانید شما پیش رو گردنه دارید، یک گردنه هایی که جز با ذخیره تقوا و کمک تقوا از این گردنه ها بالا نمی کشید برید، تا برسید به جنات عدن. بدانید فلق تحمل عقبه و ما و ادرا و کمل عقبه، با وهم و خیال و تصور و با اینها کسی هرگز به سر منزل مقصود و اون بلندای رضوان الهی نمیرسد. فرمود اون تقواست که اینها رو میرساند به جنات عدن. اینها پا میگذارند به جنات عدن، جنات عدن بساطین، با اون بستانهای جاودان و ثابت. یه خودش نکته ایست، حالا من ناگزیرم در توصیف نعمت الهی عرض میکنم خدمت سروران معظم، ما حسن کار متقین به جایی که میرسن مقام اولش اینه که خداوند سبحان میگه جنات عدن. اینا پا میگذارن به جنات عدن. خود کلمه عدن، عدن بالمکان ای ثبته، اون حالت ثبات لازم را عدن میگویند که خداوند همیشه در قرآن در توصیف بهشت از این واژه استفاده میکند. اینها بستان عدن است. ما در دنیا اگر بستان داریم، بستان عدن نداریم. اون چه ما در دنیا داریم، بساطین ما همه بساطینی است که خزان غم‌انگیزی دارد. خیزید و خزارید که هنگام خزان است. باد خنک از جانب خارزم وزان است، دهقان به تعجب سر انگشت گزان است. اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گل با. ما جنتمون جنت این چلی نیست. ما جنتمون جنتی است که الان حس میکنیم امروز 27 26 27 28 برج از چیست احساس میکنیم که خدایا نیومده این نزولات آسمانی. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردن زر و نخیل. دیگه این بستانهای ما و کشتزارهای ما جور دیگری است. جا دارد همینجا عرض کنم که پروردگار مهربان، خدایا با آبروی اولیاءت و به عظمت کلامت ما را از برکات و نزولات آسمانی خود برخوردار بگردان. خدایا ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا، پروردگارا ما را از برکات و رحمت و غفران خود برخوردار بگردان. مصداق رحمت الهی است عزیزان، این مصداق. خدای رحمت کند یکی از اساتید و بزرگان در وصیت نامش اینو نوشت، عمل و وصیتش کردن که مرا در جایی دفن کنید که سد نداشته باشد. میخواهم هنگامی که باران میبارد بر قبر من نیز رحمت الهی ببارد. میخواهم قبر من هم برخوردار از رحمت الهی باشد. وقتی نمیاد دیگه عدل نیست. میبینیم که وضع چه میشود، چطور میشود، چرا میشود. خداوند فرمود اون بهشت ها بهشت ثابت است. اونها هر نعمتی که خدا در اون قرار داده است، اینها نعمت الهی تغییر است. اینها تثبیت شده است نعم الهی در اون جنت، جنات عدن مفتحت لهم الابواب. هیچ مشکلی برای ورودش نیست، درها گشوده شده است. و ما در دنیا پشت این منزل میرسیم، در میزنیم، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن. کسانی که ایمان آوردید نرید وارد نشید تا بهتون اجازه بدن. تا اجازه ندادن به اذن دخول نگرفتید کجا میروید؟ میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. تازه باید حتی تستأنسوا، اگرم دیدید در بازه نگید پس در بازه برم. نه، باید استیناس کنید، اطمینان خاطر بیاد که میتونید برید، بعد برید و وارد بشوید. فرمود مفتحتا لهم الابواب، اون بهشت ها بهشت هایی سه قبل از این که شما برسید این در براتون باز است. این در رو گشودن، کی باز کرده این در رو؟ طاعات شما. کی این در رو باز کرده است؟ تقوای شما. عامل این که موجب گشودن این در است همان است که اشهد و ان چقد اقمت الصلا و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. خدا می کنم روز عاشوراست، باید گفت و باید گفت داخل بحث عرض می کنم، گریز می زنم که استفاده کنیم از فیوزات عظمت این روز. یه جمله‌ای دارد، این رو در سالهای گذشته برای عزیزان خواندم. معروف است در بین بزرگان و محدثین به عنوان وصیت نامه است، اما خب این جنبه وصیت نامه‌ای که شما در ذهنتون باشه نیست. این بلکه پیام وجود مقدس حسین و مرام نامه حسین ابن علی است. این فلسفه نهضت حسینی است که وجود مقدس حسین ابن علی هازا ما اوصا به حسین ابن علی الی اخیه محمد ابن الحنفیه. حضرت نامه می نویسد به وجود مقدس برادرش، مکتوب حسین ابن علی است به برادرش محمد حنفیه. محمد حنفیه در کربلا نتونست بیاد، شجاع، گردن کلوف، قوی، قدرتمند، کسالت داشت، تاریخ نوشتن، بیمار بود، تمام آمدن به کربلا نداشت و الا اهل این که یاری نکند حسین نبود، اهل این ماری نبود. هازا ما او صابهی حسین ابن علی می نیست دارش ان الحسین، حسین شهادت می دهد ان لا اله الا الله، شهادت می دهد به وحدانیت خدا، شهادت می دهد به رسالت نبی مکرم اسلام. و حسین شهادت می دهد به حقانیت معاد شهادت میدهد و به آنکه مرگ حق است و معاد حق است و ان الله یبعث من فی القبور و خداوند سبحان جمیع انسانها را لیوم الحشر دعوت میکند. اینها را میخواند. اول به اصطلاح ما وجود مقدس از سید الشهدا اون مبانی تئوریک مذهب خودش و اعتقاد خودش رو انقلاب خودش رو مطرح میکند. ما اعتقادمون اینه، توحید نبوت معاد ما از جای دیگه مایه نگرفتیم. مایه ما اعتقادات دینی ما و زیربنای ما اصول سگانی ماست. ما از این سه اصل مایه گرفتیم و صحبت میکنیم. ما اعتقادی مزجی چیزی از جای دیگر نداریم، کسی بعد برای ما چیزی نگرد. این زیربنای فکری ماست، این هاست که ما رو تربیت کرده است. اعتقاد به این اصول، ایمان به این اصول، بعد اونگاه امام وارد میشود. به شریعت فردا خواهد گفت که حسین چه کرده است. انی لم اخرج، اون جملات معروف، انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا. انی لم اخرج، اخرج این ورود و خروجی که شما میگید نیست. انی لم، من خارج نشدم بلکه خارج شدم. برای چی؟ این خروج اصطلاحه، اصطلاحه. به هم زدن، به اعتراض به وضع نابسامان موجود را خروج میگن. وقتی یک کسی وضع نابسامان را، این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره صغر گیرن به تعبیر بهار، این میشه خروج. وقتی که وضع موجود را کسی دگرگون میکند و نمیپسندد، من این وضع چی میتونه به این وضع؟ گاهی باراتی دارد وجود مقدس سید الشهدا. مردم بدانید یزید و رجل شارب الخمر قاتل و نفس المعترمه معلنون بالفسق. چی مونده که یزید انجام نده با این لباسی که برتن و ردایی که برتن کرده است که ردای خلافت رسول خدا است؟ شارب الخمر منکرات مظهر اصلیش، ام الخبائث در وجودش دیده می شود. معلنون بالفسق هیچ عبایی ندارد. هرچه بخواهید الان بلها بالازرهات ازا اکلت نمل لذی جمعه ها فکیستن، نگاه کنید ببینید ابیات یزید چیست و فرهنگ رونی یزید چه بوده. شما این ست و کرمن یزید چه کرده است؟ قهره ها مثل و دنه ها لا اله الا الله. نمیخوام ترجمه کنم، وارد این مثال بشم. خب این قاتل و نفس المحترمه، سرکوب، سرکوب هرچه بخواهید، اون فشار و خفقان هرچه بخواهید، ابدا سر سوزن از فرهنگ دینی درش وجود نداره. سر سوزن در آزادی و مروت و جوان مردی در وجود انسان پلید و خبیث نیست. به تعبیر مسعودی، و کان فی عملی اشد من فرعون. مسعودی مورخ می نویسد فرعون یزید در عملش از فرعون شدیدتر عمل می کرد. جل و سبه مرجو زهب می نویسد. خب یه انسان قاتل و نفس بعد مثلا مثلی خوابش ببینید بشه مثلی لا یبایو مثل. اصلا این منطق نداره که مثل منی دست در دست حسین ابن علی بگذاریم. در یه جای دیگر حسین میگوید وقتی که اون جمله معروف رو میگوید علاوه این ندعیت ندعی قد رجز بین اثنتین بین السلت و زله. اونگاه که میفهمد تیعات من نزله، منو مخیر بین دو چیز کرده است، یا شمشیر یا زلت، یا زلت یا بیعتی. بعد اونگاه این گونه امام میفهمد، میگن به تعبیر بنده عرض میکنم مشابه این تعبیر بشکند این دست اگر در دست یزید قرار بگیرند. اگر حسین ابن علی با یزید بیعت کند، جواب انسانهای پاک نژاد و آزاده را تا قیام قیامت چه بدهد؟ بگن فرزند علی و زهرا چیکار کرد؟ بگن فرزند علی و فاطمه یوق طاعت یزید رو پذیرفت و شانه های او شد محل ثبات تخت یزید. خداوند من را نبخشد اگر من بخواهم با یزید بیعت کنم. اینی لم اخرج اشرن ولا، من خروج دارم اما لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مقصدن ولا ظالمان. من برای طغیانگری، برای خوشگذرانی، برای رسیدن به پست، برای رسیدن به مقام، برای رسیدن به پول، برای رسیدن به شهوات، هرگز هرگز. انما خرجت به طلب الاصلاح فی امت جدی محمد. اگر ما خروج به قیام کردیم نیست مگر لطلب الاصلاح، مگر برای طلب اصلاح فی امت جدی محمد. ما تو تاریخ در بین بزرگانمون و شخصیت‌های دینی و شخصیت‌های فکریمون لقب زیاد داریم. فلان کس ادیب اصولی فقیه شاعر نمیدانم متکلم چی 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 مفسر فلان فلان، اما لقب مصلح چند تا داریم؟ لقب مصلح خیلی کم داریم. انما خرجت لطلب الاصلاح، من برای طلب اصلاح آمدم. فی ام اصلاح من اصلاح فردی نیست، فی امت جدی، من اومدم امت جدم رو اصلاح کنم، فی امت جدی. حالا راهش چیه؟ به اصلاح ما راهکار این چیست؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من از وسیله من پشتوانه این کار من دلیل دارم که بیام مصلح باشم. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. دلیل اصلاح من امر به معروف و نهی از منکر، نه اون امر به معروف و نهی از منکر. تا میگن ما تو ذهنمون میاد که بنشینیم هی نصیحتش کنیم آقا نخور، آقا نبر، آقا چیکار نکن، این نمیشه امر به معروف از منکر. یا بذاریم تو سرش آقا، نه این نیست. امر به معروف حسین ابن علی بند و پند نیست، صرفا خیلی فراتر از این معانی است. گشودن ابواب معروف و بستن ابواب منکر از زیر بنای اصلی آن جمیع محاسن و جمیع قبائف رو روشن کردن و آشکار کردن و دعوت به آن قولن فعلن عملن. من حسین ابن علی و پدرانش این بوده است. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. هدف من اینه که سیره پیغمبر را آب از جو رفته را برگردانم. هدفم آن است که سیره پدرم علی علیه السلام را بازگردانم به این امت. انگیزه من اینه. من به این دلیل مردم آمدم و سخن میگویم. لا اله الا الله. از این بعد اونگاه در پایان ما فرمود هر کسی که بپذیرد از من این دعوت را فمن قبلها، کسی که بپذیرد به قبول حسن، به قبول حسن الله اولا، خداوند اولاست با آنکه گویا از خدا پذیرفته است. من از خودم چیزی نمیگویم. و من رد علیه هازا، و هر کسی که رد کند و نپذیرد باشد خداوند سبحان احکم الحاکمین و اسرع المحاسبین بین من و او خواهد بود. فردای قیامت محاول هم نیستیم. ما مشکلی نداریم، ما کارمون انجام دادیم، وظیفه ما همین است، نتیجه آن با خدای ماست. این جملات زیبایی که تحت عنوان وصیت نامه حسین ابن علی عزیزان مطرح می شود. اريد ان امر بالمعروف، سوق دادن به سوی تمام خوبی ها، هر آن که عقل و شعر امضا آن می کند، چیزی که مفتحه لهم الابواب، در بهشت رو این باز می کند، در رضوان الهی رو این می گشاید، و اونی که در جهنم رو می بندد. در سوره مبارکه زمر، حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها، لا اله الا الله. لا اله، وقتی که میرسن به جهنم، اهل جهنم وقتی میرسن بهشت، اهل بهشت، اونجا ورود اینها و خصوصیات کاری اینها رو مطرح می‌کنه. این متقین وقتی میرسن به بهشت، اینها قبلا نیاز نیست در این چیزی اصلا سلامی بکنن. سلام چی؟ سن سلام ندارن، چون اینها بهشون صدها سلام میشود. سلام علیکم بما صبرتم ادخلوها داخل شید فنعم عقبى الدار. چه جای خوبی برای خودتون پیش بینی کردید و چه به مقامی پا گذاردید. وفتحت لهم الابواب متکئین فیها. شما در اینجا و در این مقامی که پا گذاردید تکیه دارید، متکئین هستید. خود اتکا رمز اون ثبات است. عزیزان، وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام در سنت نبوی اینو نوشتن. پیغمبر هیچ، ما وقتی میخواییم راحت بنشینیم چطور مینشینیم؟ چارزانو مینشینیم. چارزانو نشستن روی قسمت بالاتر هم نشستنی میشه اتکا. این کسان چارزانو بنشیند جاییو یک آرامش کامل داشته باشد و راحت بنشیند، این میشه اتکا. پیغمبر در طول عمرش یک مرتبه اتکا نکرد تو دنیا، چون میدید اینجا جای اتکا نیست. رسول خدا سنتی داشتن به نام اقعا. پیغمبر وقتی که می نشستن دو تا پاشون زیر تنشون بود، سر انگشتای پاشون روی زمین، فشار بدن رو سرپنجه پا، اینطور می نشستن پیغمبر همیشه در خلوت و در جلوت. گویا رسول خدا تمرین می کند در وجود خودش که این حالت باید باش که مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. پیغمبر هر لحظه آمادگی داره. متذکر شدم گاه وقتی یه رو که عبدیل میرسید به نماز جماعت، بعد چکار میکنید؟ بعد مینشینید، آقا تشهد میخواند، شما انگشت دستون میگذارید، انگشت پاتون میگذارید، منتظرید تا بگن به حول الله، شما بلند شید. الان کسی که از همه این مأمومین بیشتر آماده بلند شدنه شما هستید، چون سطح تماستون بازلین از همه کمتر است. این حالت رو چه میگویند؟ این رو تجافی میگویند. و اون دعای نورانی وجود مقدس سید الساجدین علی ابن الحسین، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الخروج فالعنابت الى دار الخلود بل استعداد للموت قبل حدود الفوت. وقتی سوال شد از حضرت که شرح صد چیه که قرآن میگه، فهم این سه کلمه رو بفهمید این شرح صدره. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، خدایا کاری کن که من اونطور چسبیده نباشم که هر چی تکانم بدن بلند نشم، جان میکنم و نمیکنم، دل نباشد مرگ آخته تیغ بر گلویم، من بند هوا و آرزویم، جز وهم محال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست، اونچنان نباشد که من چسبیده باشم. اللهم ارزقنا التجافي. وقتی چسبیده نبودی بعد هی دوست داری که زودتر میشه در باز بشه بریم بیرون، در قفص برو شایید آفری بزنیم، هی آقا کی وقتش میشه، کی میشه بریم ما، هی بیاد اذن بگیره، هی بیاد به میدان. لا اله الا الله، چی میبیند خدا مفرست. بل انابت الى دار الخلود، خدایا توفیق انابه و رو کردن به سوی دار الخلود را به من عطا کن. سید و ساجدین میگوید بل استعداد للموت قبل حدود الفوت، خدایا قبل از این که زمان مرگ من برسد من استعداد برای فوت را در خود به تمام ایجاب کنم. خیلی مفاهیم خیلی فخیم است، خیلی عالی است، خیلی عظیم است، اینها نیاز به بحث دارد. بگذاریم متکئین فیها، اهل تقوا تو دنیا اتکا ندارند، نمیتونن اتکا داشته باشن، جمع نمیشه با تقوا، جمع نمیشه با تقوا، اینها اتکاشون جای دیگه، اینها ندارن اون علقه ها و وابستگی ها را که اونجا میدوانند اون وابستگی را داشته باشند. اینا میدانند اینجا جایگاه موقتشون بیش نیست. متکئین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیره، خب در اونجا میطلبند فاکهه کثیره و شراب. خداوند سبحان حاجت مکانشون گفت، حالا حاجت تعامشون مطرح میکنند و خوردنشون مطرح میکنند و بعد به اندهم قاصرات و طرف اطراف قانون زوجیتشون مطرح میکنند که دیگه گفتار ما در این بیت محترم امروز به پایان میرسد. به انشاءالله ادامه آیات سوره مبارکه صاد رو از فردا در محفل بعدی که خدمت سروران معظم خواهیم بود ادامه این آیات رو میگوییم و تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرافت قرآن کریم بیش از بیش منور و نورانی بگرداند، توفیق استفاده و استضائع از آیات و بینات خودش رو روزی ما بگرداند، ما رو برخوردار و بهرمند از فیوزات این ایام بگرداند. صلوات الله علیه و آله. روز با عظمت مصیبت عظما داهیه دهیا و شهادت جانگزاز مولانا الحسین، اشارتی من به مصیبت بکنم و استفاده از مصیبت داشته باشیم و باز تجدید عهد و پیمان کنیم با وجود مقدس مولانا الحسین و باز از سویدای جان بگوییم فیا لیتنا کننا و معکم نفوز فوز عظیم. خب به تعبیر مقتل نویس ها امام تنها مانده است، امام نگاه به این سو و اون سو می کند، جز ابدان بر خاک افتاده عزیز زهرا دیگر کسی رو نمی بیند. یه احساس تنهایی بر وجود مقدسش دست داد، اونگاه صدا رو بلند کرد، هل من معین یعیننا و هل من موحد یخاف الله فینا، هل من ناصر ینصرنا. اما صدایی که جز صدای گریه و شیون اون زن و کودک پاسخ دیگری ندارد، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای سجه و شیون بلند شد. نوشتن مثل نویس ها که وجود مقدس امام به سوی شریعه گام برداشتند، اومدن وارد میدان آب بشن، شاید بتواند حسین ابن علی آبی بر لبهای خود برساند. بیش از 3 شبانه روز است که آب بر لبهای حسین نیومده و دارد اینطور می جنگد با 12,000 حداقل سپاهی که مقابل دارد حمله می کند، اینها را تا مرزهای کوفه پس می رامد. یک تنه اومد وارد شریعه شد، لا اله الا الله، اینو بزرگان نوشتن که عرض میکنم. وقتی که وارد شریعه شد گویا مولانا الحسین ابتدا به شروع خوردن آب نکردن،
یعنی گویا که انه اجازه دادن به اصل اصل به باغ فای من ابتدا هم تو آب بنوش تو از من بیشتر نیازه به آب داری بعدش. اما خدا میداند این عبارتی که بزرگان نقل کردن این است و شال الفرس، یه مرتبه دیدن این اصل سرش رو از روی آب برداشت، یعنی عزیز فانتم من قبل از تو لب بر آب نمیزنم. صدا بلند شد حسین تو داری آب میخوری و حالی که حرم از بخارت رفت امام بیرون کشیدند آمدن بیرون از شریعه فرات و اون بیانیه ابدی رو صادر کردن یا شیعت آن ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الماء فکونو احرارا فی دنیاکم، ای شیعان آل ابی سفیان و پروردگان آل ابی سفیان اگر دین ندارید و خدا رو نمی ترسید و فردا رو نمی ترسید آزاد مرد باشید در زندگیتون، من با شما نبردارم، با زن و فرزند و ناموس من چه کار دارید، با اینها چه کار دارید. اما دیگه تنهاست، گاه میاد بالای بلندی میگوید ولا حول ولا قوت الا بالله. اهل حرم میفهمند هنوز پدر، هنوز حسین ابن علی زنده است، آقا هنوز جان در تن دارد. گاه با صدای تکبیر ابراز میکند گاه ولا حول ولا قوت الا بالله میگوید. اما یه مرتبه فقط ساعتا یستری، امام ایستاد تا تنفسی بکند، سنگی بر جبین مبارک دامن بالا، آثار خون از صورت حسین ابن علی میزداید، فاذن ناگهان تیری بر قلب نازنین و وجود مقدس حسین ابن علی وارد میشود. امام سعی کرد تیر رو در آرد نیا نتوانست، از ایران مقتل نویس ها نوشتن امام خم شد و تیر رو از پشت برون کشید، خون با آسمان پرتاب می شود. دیگه صدایی شنیده نشد جز یک صدا، دیدن یک کسی دارد دعای قربانی می خواند و می گوید بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.